به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنج شنبه 13 آذر ماه 1404 و 4 دسامبر 2025 میلادی. در این آخرین روز از هفته در ایران، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم بررسی مهمترین خبرهای امروز بپردازیم. از تصویب قانون محدود کننده مهریه در ایران گرفته تا پیشنهاد وزیر نیرو برای واردات آب از کشورهای همسایه. همراه ما بمونید تا در کنار کارشناسان به بررسی این موضوعات بپردازیم. اگر همچنان شرمنده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام باشید، در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 از واکنش‌ها به آلبوم جدید شروین حاجی پور خواهید شنید و سری خواهیم زد با هم به کتاب صدای قدغن گوگوش. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استودیوی خبر همراه ماست.
با سلام. دولت عراق با انتشار اطلاعیه‌ای در روزنامه رسمی آن کشور تایید کرده که حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن به لیست گروه‌های تروریستی آن کشور افزوده شده است. در این اطلاعیه گفته شده دارایی‌های این دو گروه در عراق مسدود خواهد بود. حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن از طرف آمریکا و چند کشور دیگر گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را تروریستی می‌داند، ولی شاخه سیاسی آن که در پارلمان لبنان هم حضور دارد تروریستی شناخته نمی‌شود. عراق از چند سال پیش از طرف آمریکا برای قطع همکاری کامل با گروه‌های شبه نظامی داخلی و منطقه‌ای که مورد حمایت ایران هستند، مانند هشت و شبی، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن تحت فشار است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد در بیشتر شهرهای بزرگ از جمله تهران تشدید آلودگی هوا از روز پنج شنبه را تایید کرد. امروز شهرهای تهران، اصفهان، کرج، ارومیه، عراق و اهواز شاهد تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا هستند و در روزهای آینده وضعیت در چند شهر ایران به سطح ناسالم میرسد. به گفته سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح کشور، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و خودداری از ترددهای غیر ضروری می‌تواند به کاهش آلایندگی هوا منجر شود. در دو هفته اخیر تهران و شهرهای بزرگ ایران یکی از طولانی‌ترین دوران آلودگی هوا را تجربه می‌کنند. رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از امروز پنجشنبه در خلیج فارس آغاز می‌شود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، این رزمایش دو روزه در خلیج فارس، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می شود. در منطقه شبستر آذربایجان شرقی هم رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 با شرکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ادامه دارد. این رزمایش پنج روزه از طرف نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می شود. پس از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل، سپاه پاسداران چندین رزمایش در مناطق مرزی و خلیج فارس برگزار کرده است. امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، اعزام امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی همراه با 1 یا 2 نفر دیگر به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در آمریکا را تایید کرد. برخی از خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که امید جمالی، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، و مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی، نیز در مراسم قرعه‌کشی شرکت خواهند کرد، اما فدراسیون فوتبال به طور رسمی موضوع را تایید نکرده است. تا چند روز پیش فدراسیون فوتبال به دلیل عدم صدور ویزای آمریکا برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون و چند نفر دیگر شرکت در قرعه‌کشی را تحریم کرده بود، ولی سرانجام تصمیم گرفته شد ایران با اعزام هیئت کوچکتری در مراسم قرعه‌کشی شرکت کند. این مراسم روز جمعه در شهر واشنگتن با حضور نمایندگان فیفا، کشورهای مختلف جهان و شماری از هنرمندان آمریکایی برگزار خواهد شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید ونزوئلا به پایگاه جمهوری اسلامی ایران و گروه حزب الله لبنان تبدیل شده است. مارکو روبیو این اظهارات را در گفتگو با شبکه فاکس نیوز و درباره ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی با ونزوئلا مطرح کرد. او از اینکه درباره حضور ایران در ونزوئلا به اندازه کافی صحبت نمی‌شود انتقاد کرد و گفت جایی که آنها پرچم خود را در نیمکره ما برافراشتند خاک ونزوئلا است، با همکاری کامل و آشکار حکومت ونزوئلا.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد برای باخبر شدن از خبرها با جزئیات بیشتر و همینطور تحلیل‌هایی در مورد خبرهای منتشر شده میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، radiofarda.com.
شنونده ساعت 14 هستید.
چهارشنبه 12 آذر مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه طلا کاهش یابد. به این معنا که بدهی مهریه فقط تا 14 سکه مشمول محکومیت‌های مالی است و بیشتر از آن عقوبت کیفری ندارد و تنها بر اساس توان مالی و تمکن مرد سنجیده می‌شود. جزئیات بیشتر را بشنویم. نگزارشی از همکارم حمید فاطمی.
مجلس میگوید با این مصوبه از محکومیت مردان به زندان به خاطر مهریه حبس‌زدایی کرده است، اما منتقدان میگویند ایجاد محدودیت برای زنان در دریافت مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان صرفاً تبعیض علیه زنان را تشدید میکند. بر اساس مصوبه جدید مجلس که برای اجرا نیازمند تایید شورای نگهبان است، مهریه تنها تا سقف 14 سکه قابل وصول است و مطالبه بیش از آن منوط به تمکن مالی مرد است. کاوه راد وکیل دادگستری نیز توضیح داده است که طبق این مصوبه مهریه بیش از 14 سکه در صورت عدم وجود دارایی بلاوصول باقی میماند و تقسیط هم نمی شود. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن دفاع از این مصوبه گفت پیش از این حبس برای مهریه بیشتر از 110 سکه بود. ما ضمن حبس زدایی گفتیم که تا 14 سکه پابند الکترونیکی نصب شود. سال گذشته نیز برخی وکلای دادگستری هشدار داده بودند که اگر مجلس سقف کیفری مهریه را کاهش دهد، عملاً امکان جلب مرد به دلیل نپرداختن مهریه وجود ندارد و اگر امکان جلب هم نباشد، دست زنان برای گرفتن مهریه به جایی بند نخواهد بود. در قوانین اسلامی مهریه دین یا بدهی مرد به شمار می آید که هرگاه زن آن را مطالبه کند مرد موظف به پرداخت آن می شود. برای همین آن را اندل مطالبه می نامند. برخی فعالان حقوق زنان می گویند مهریه در حال حاضر تنها ابزار دفاعی زن در ایران در کنار انواع تبعیض‌های سیستماتیک است که به خصوص در 14 دهه گذشته بر آنها تحمیل شده. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در واکنش به مصوبه جدید مجلس با اشاره به همین موضوع نوشت محدود کردن مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان فقط تبعیض را تشدید و زنان را آسیب پذیرتر می کند. بیش از 13 سال از زمانی می‌گذرد که لایحه‌ای با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تهیه شد، اما در طی این سال‌ها عنوان و محتوای آن بارها تغییر کرد تا جایی که در اردیبهشت ماه امسال رسماً اعلام شد دولت این لایحه را به دلیل تغییرات هویتی و ماهوی بسیار در مجلس پس گرفته است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید در مورد مصوبه تازه مجلس درباره محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه که به نظر میرسه بحث برانگیزترین تغییر سالهای اخیر در حوزه حقوق خانواده است. در جامعه‌ای که اکثریت زنان درآمد مستقل ندارند و قوانین ارث و اشتغال هم به زیان آنان عمل می‌کند، حذف فشار کیفری مهریه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در امنیت مالی زنان، روابط خانوادگی و ساختار قدرت مرد سالارانه داشته باشد. در گفتگو با آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ ابتدا از او در مورد پیامدهای مستقیم این مصوبه بر امنیت مالی و حقوقی زنان پرسیدم.
وقتی که در مورد پشتوانه مالی حرف میزنیم، ما در واقع داریم در مورد پشتوانه مالی در شرایط خاص حرف میزنیم، به دلیل اینکه طبق سنت و عرف حالا جامعه ما مهریه در شرایط عادی به طور معمول نگرفته میشه نداده میشه. مهریه پشتوانه مالی در شرایطی هست که زنان در معرض جدایی قرار میگیرن به طور معمول و اهمیتش برای وقتی هست که قوانین و شرایط هیچ گونه حمایت دیگری از زن در اون شرایط نمی کنه. یعنی قانون به نفعش نیست، نه تنها به نفعش نیست که به ضررشه و زن ستیزانه است. اهمیت مهریه رو اونجا درک میکنیم که شما وقتی هیچ پناه دیگری ندارید، این یک سپر دفاعی میشه برای به فرض برای زنی که به دلایل مختلف اجازه کار کردن پیدا نکرده، به دلایل مختلف شرایط تحصیل نداشته، به دلیل قانون امکان گرفتن حضانت فرزندش رو نداره. ما بسیاری از زنان رو میبینیم که از مهریهشون در قبال حضانت فرزند میگذرن، یعنی اگر اون سپر دفاعی نبوده این فرزندش رو از دست میداده. بنابراین سایر تبعیض‌های نهادینه شده در قانون، در عرف، در سنت، متاسفانه در بخش از فرهنگ عمومی، اونها هستند که زن رو در تنگنایی قرار میدن که به مهریه پناه میبره به عنوان یک سپر دفاعی در برابر انواع تبعیض‌ها. من همینجا میخوام اضافه بکنم، چون بسیاری اوقات وقتی که بحث مهریه پیش میاد بخشی از مردان جامعه اعتراضشون به این هست که مثلا زنی که هنوز وارد زندگی نشده، مثلا یک ماه زندگی کرده، پنج ماه زندگی کرده، یهو میاد یک مهریه کلانی رو به اجرا میگذاره. ببینید اینا مشکلات قانون هست، اینها رو قانون باید در موردش فکر میکرد، نه اینکه بیاد قانون بدتری بگذاره که تمام زنان جامعه رو، حتی کسی که 30 سال ممکنه زندگی مشترک کرده باشه و بخواد جدا بشه، کسی که 5 سال زندگی مشترک کرده و در ساختن اون زندگی مشترک نقش داشته اما در حقوقش هیچ گونه نقشی نداره، اینها رو، این تفکیک ها رو قانون باید انجام بده. در حالی که ما میبینیم این تفکیک های قانونی انجام نشده، اما یهود در برابر تمام زنان جامعه یک قانون جدیدی که علاوه بر همه تبعیض‌های پیشین هست تصویب میشه و متاسفانه با اکثریت آرا هم در مجلس به اون رأی میدن. این مشکل زن ستیزی نهادینه شده است. شما میبینید این اتفاق همین دیروز رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مدعی میشه که در جامعه ایران برابری و عدالت وجود داره برای زنان. شما همین یک نسخه رو بگذارید در برابر اون ادعا، میبینید که عمق فاجعه تا کجاست.
خانم امینی، البته که این قانون همچنان باید از صدر شورای نگهبان هم گذر کنه، اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره و به شدت از کاهش زاد و ولد، تعداد فرزندان به دنیا اومده شکایت داره، فکر میکنید چقدر میتونه چنین قوانینی حمایت بکنه از ساختارهای تعیین شده توسط جمهوری اسلامی، به خصوص برای خانواده که فشار رو گذاشته بر بالا رفتن میزان ازدواج و افزایش جمعیت از طریق ازدواج؟
نه فرزندآوری با شمشیر بالای سر امکان پذیر هست، نه شرایط دیگری که جمهوری اسلامی تلاش کرده که اون رو بر جامعه حاکم بکنه با اعمال زور و سرکوب تا کنون توانسته و البته تصویب قوانین زن ستیزانه توانسته نتیجه رو که اونها میخواستن در بر داشته باشه. بنابراین این شیوه های اعمال قوانین سختگیرانه، زنان رو در گوشه رنگ گذاشتن و دائم بهش حمله کردن، نتیجه رو که علی خامنه ای میخواد نخواهد داد، نتیجه رو که هسته قدرت در ایران میخواد نخواهد داد. ما امروز جامعه رو داریم میبینیم این دو قطبی شدن نتیجه همین زن ستیزی ها و تبعیض هاست.
و خانم امینی، در ماهای گذشته ما گزارش های زیادی داشتیم در مورد بالا رفتن حتی آمار قتل زنان به عنوان بخشی از خشونت خانگی که علیه زنان روا داشته میشه. به نظر شما یا این قانون و قوانینی از این دست میتونه بر حمایت از زنان در حریم خانواده کمک کنه؟
چه حمایتی میتونه داشته باشه؟ زنی که اگر به خاطر خشونت به جدایی پناه میاره و دنبال مفری هست برای اینکه بتونه به زندگی عادیش ادامه بده، آیا با موندن در اون شرایط پرخشونت میتونه کمکی به خودش و به خانوادهش بکنه؟ مسلما نه. و شما اینجا در نظر داشته باشید این همان مجلسی هست که قانون منع خشونت علیه زنان رو 14 ساله داره پاسکاری میکنه و تصویب نمیکنه، مقاومت میکنه در برابرش، حتی عنوانش رو تغییر میده. بنابراین ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم قانونی که از این مجلس بیرون میاد باعث کاهش خشونت بشه؟
با سیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، گفتگو میکردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و البته در کانال تلگرام ما میتونید خبرها رو هم به طور زنده خبرها و موسیقی رادیو فردا رو به طور زنده گوش بدید. اظهارات تازه وزیر نیروی ایران درباره قرار گرفتن واردات آب در برنامه رسمی دولت موجی از پرسش‌های فنی و اقتصادی رو ایجاد کرده. به ویژه که جزئیاتی درباره کشور صادرکننده، مسیر انتقال، ظرفیت مازاد و هزینه‌های اون ارائه نشده. اعلام همزمان استفاده از روش‌های سنتی و مدرن بارورسازی ابرها و تأثیر محدود اون نشون میده که بحران آب به مرحله‌ای رسیده که دولت به دنبال راه حل‌های خارج از مرزهای ایرانه. در گفتگو با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس مسائل محیط زیست، ابتدا از او در مورد عملی بودن واردات آب از کشورهای همسایه پرسیدم.
من تصور میکنم یه جور معاملات و یا تهاتر اقتصادی در حوزه آب با همسایگان ما، حتی خب خیلی هم نمیشه گفت همسایگان، عمدتاً میشه افغانستان. بله، به نظر من شدنیه و خواهد شد و ما به این سمت خواهیم رفت، بنا به دلایل متعدد به نفع هر دو طرف. افغانستان یه کشوری که واقعا رودخانه‌های متعددی داره که از این کشور خارج میشه، 3 رودخونه داره که وارد ایران میشن به یک شکلی، و از طرف دیگه افغانستان به شکلای دیگه به ما احتیاج داره. یعنی منظور یک شکلایی که شاید هم خیلی بدون هزینه باشه برای ما. مثلا افغانستان با آب‌های آزاد راه نداره، ما میتونیم به افغانستان کریدور بدیم برای دسترسی به خلیج فارس.
اما آقای کرمی تا به حال افغانستان نشون داده که حداقل در مورد حقابه ها به راحتی پای میز مذاکره ننشسته و تن نداده به خواسته های ایران. آیا از این به بعد این امکان وجود داره که با توجه به دشواری هایی که ایران در مورد تامین آب شرب داره، واقعا افغانستان دلیلی داشته باشه برای اینکه پای میز مذاکره بشینه؟
ببینید، ما افغانستان که میگیم، کدوم دولت افغانستان یک دولت مستقر پایداری بوده؟ حتی قبل از طالبان هم، یعنی اون دوره‌ای که به صورت نسبی چیز بود، اونها هم دولتی نبودن که بتونن برنامه ریزی بلند مدت بکنن برای ملت افغانستان. بر به نفع ملت افغانستان است که این سرمایه گذاری روی بحث آب رو جدی بگیره. اما این یک بحث بلند مدته. عمدتاً مسئله‌ای که وجود داشته روی بحث به اصطلاح رودخانه هلمند بوده و اون حقابه‌ای که وجود داشته، اون هم عطف میکنن به اون توافق هویدا و شفیق که من بارها نوشتم گفتم اون توافق قابل اجرا نیست، اون توافق قابل تداوم نیست و ایران نمیتونه با اتکا به اون توافق، اونم دو تا کسانی که امضا کردن، اون در ایران اعدام شده، اون در افغانستان اعدام شده، ایران بره نمیتونه مدعی بشه که ما حبیبون خس وزیرمون اومده با شما توافق کرده، همون خس وزیر تو اعدامش کردی. اینها حتی یه ذره دورتر، حتی واردات آب از تاجیکستان، قراردادهای آب با تاجیکستان، این حتی به مرحله یه جور مطالعات هم رسیده بود. اینها حتی اون هم قابل بررسی هست، اینها، چون با این تکنولوژی‌های جدید و بحث انتقال آب و بحث مثلا نمی‌دونم لوله گذاری و اینها که الان می‌بینید، مثلا بحث انتقال گاز از این سر خلیج فارس به اون برای هند و اینا، این کار سختی نیست که ما از تاجیکستان لااقل آب رو برای بخش شرقی کشور حتی بتونیم وارد کنیم، شمال شرقی کشور، مشهد، خراسان ها اینا، اینم میتونه قابل بررسی باشه. تاجیکستان بازی کشوری که خب خیلی خیلی آب اضافه داره و اونا هم این نقشه رو دارن که با یک کشور صادرکننده آب و انرژی باشن، انرژی به معنی حالا هیدروالکتریک، برق هیدروالکتریک شاید بتونن. بله، از نظر جغرافیایی ممکنه، اما این چیزی که حالا وزیر نیروی کنونی میگه، من چنین آبی آب بسیار گران قیمتیه و کدوم بخش از اقتصاد ایران میتونه یعنی متکفل تامین این آب باشه؟ اگه بگیم این رو برای شرب میخوان، برای شرب همین الان هم من بارها گفتم، توی همین چه میگفتن 2 هفته دیگه تهران تعطیل میشه، از خرداد ما میگفتن، من از همون خرداد ما میگفتم چنین چیزی نیست. تامین آب شرب در ایران کار سختی نیست، یعنی با مدیریت درست همین منابع موجود قابل انجام. کل آب شرب ایران 5 میلیارد متر مکعبه، ما در بدترین سالهای بارش، در بدترین خشکسالی ها 40-50 میلیارد متر مکعب، 10 برابر این مقدار در ایران ما آب تجدید پذیر داریم. این با هزینه خیلی پایین، آن چیزی که با هزینه خیلی پایین قابل انجام، اینا نتونستن انجام بدن، حالا برن یک چیز خیلی گران قیمتی رو از خارج وارد کردن. من فهم میکنم این حرفا رو میزنن از تو رسانه ها خوندن، یعنی دقیق الان بهش بگی خب واردات آب منظورت چیه، درستم نمیدونه که منظور از کدوم جغرافیاست، به چه صورته، با چه سازوکاری.
اما وزیر نیرو همینطور در در مورد واردات محصولات کشاورزی پرآب بر صحبت کرده. به نظر شما این چقدر امکان پذیر هست و مخصوصا تأثیرش بر روی کشاورزی خود ایران چه خواهد؟
قطعا یکی از راه‌های درست همینه. خیلی از محصولاتی که توی ایران تولید میشه، حالا فارغ از بحث اقتصادی، یعنی اگه شما اگه چیزی رو میشه ارزان‌ترش رو وارد کرد، طبیعتا توجیه نداره شما اون رو اینجا تولید بکنید. حالا نکته بدتر اینه که شما اون چیز رو تولید میکنید به بهای تخریب چشمنداز اکولوژیک ایران. یعنی مثلا شما یه برنج گندمی رو در ایران تولید میکنید که این اولا خب قیمتش گرون در میاد، دوما در حالی گرون در میاد که بهای واقعی آب تازه حساب نشده. اگر بهای واقعی آب حساب بشه، بهای واقعی آب یعنی اون تاثیر اکولوژیک آب، شما آب رو از نمیدونم آبخانها میگیرید باش گندم تولید میکنید، آبخان اونجا میخشکه، تالاب میخشکه، فرسایش خاک، بیابانزایی، هزینه های اینا اگه حساب بشه، مثلا قیمت گندم ایران میشه چندین برابر برای قیمت بین المللی، چه می‌دونم قیمت برنج ایران. و خب طبیعیه که منطقی تر این است که ما اینها رو وارد کنیم. من بارها گفتم نیمی از کشاورزی ایران، دست کم نیمی از کشاورزی ایران باید تعطیل شه. ما به غلط بعد از انقلاب اسلامی اومدن سطح زیرکش رو دو برابر کردن، میزان تولید محصولات کشاورزی رو از نظر وزنی حدوداً 3 برابر یا 4 برابر کردن، بستگی داره به سال‌های آبی و میزان بارش، 3 تا 4 برابر کردن که این تماماً غلط بوده، تماماً مصداق کشاورزی ناپایدار بوده. ما باید برگردیم کشاورزی رو به مرزهای سال 1357. و خب یکی از این که برگردیم اونجا، میگیم بحث غذای مردم چی میشه. ما یک کشور تولید کننده که بتونیم غذای 100 میلیون آدم رو تو ایران تولید بکنیم نیستیم. ما حالا بحث داره که از نظر میزان خاک و آب و در دسترس 40 میلیون 50 میلیون حداکثر در بهترین شرایط بتونیم تولید کنیم، بقیه‌ش رو وارد باید بکنیم. و خیلی هم کار منطقیه، خیلی هم کار درستیه.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس مسائل محیط زیست در نروژ، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار تهران از رکورد 120 هزار تومان عبور کرد، اتفاقی که پیشتر برای مدت کوتاهی در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل رخ داده بود. اما در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر جنگ نیست و گزارش‌هایی هم حتی از تلاش تهران برای رسیدن به توافق با واشنگتن به گوش می‌رسد، دلیل این افزایش شدید بهای ارز چیست؟ دیدگاه روشنتگاه آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، رو در همین زمینه بشنویم.
اقتصاد ایران الان دچار دو بحران جدی هست. یکی افزایش رشد نقدینگی و یکی دیگه کاهش رشد اقتصادی. یعنی دولت دچار کسری بودجه هست. به دلیل کسری بودجه‌ای که داره اقداماتی انجام میده که پولی دستش بیاد، منابعی دستش بیاد که این کسری رو بتونه جبران کنه و هزینه‌های جاری ضروریش رو پرداخت کنه. این اقدامات از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، از جمله استقرار از نظام بانکی کشور یا فروش اوراق قرضه، همگی باعث میشه که نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه. و افزایش نقدینگی سالهاست که به یکی از عوامل محرک افزایش تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده و در آن سو کنترل میکنه بحث ارزش پول ملی رو، یعنی مؤثر هست بر ارزش پول ملی. از سوی دیگه اقتصاد ایران با یک رشد منفی روبروه، یعنی نه تنها ما رشد مثبت اقتصادی نداریم، بلکه اقتصاد ایران در حال کوچک شدن و ضعیف‌تر شدن هست. این ما دو عاملی هست که باعث میشه ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کنه. یکی دو عامل دیگه هم البته مؤثر هستن. یکی از مهمترین عوامل مؤثر این هست که معمولاً در اواخر سال خورشیدی تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه از سوی شرکت‌ها، از سوی تجار. و یه موضوع دیگه هم این هست که به هر حال با بحث‌های سیاسی جمهوری اسلامی در صحنه بین‌الملل اثرگذار هست بر واکنش روانی بازار ارز و دیگر بازارهای مهم مثل بازار طلا، و اینها هم مؤثر هست. به دلیل ساختار نفتی اقتصاد ایران، یکی از مهمترین عوامل عاملی که میتونه به صورت کوتاه مدت و اورژانسی جلوگیری کنه از ریزش ارزش پول ملی ایران یا به نوعی قیمت‌ها در بازار ارز دیگه افزایش به این شکل پرسرعت پیدا نکنه، این هستش که ایران بتونه نفتش رو، ما داریم در مورد تاکید میکنم کوتاه مدت صحبت میکنیم، ایران بتونه نفتش رو صادر بکنه و صادرات نفت باعث خواهد شد که یک منابع ارزی به کشور و به اقتصاد ایران تزریق بشه و از ریزش و سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کنه. یکی دیگه از عواملش هم عوامل روانی بازار هست، یعنی زمانی که اقتصاد ایران، فعالان اقتصادی بدونن که وضعیت رو به بهبود است و یک چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران وجود داره، اون هم باعث میشه که اون بخش بحث تاثیرات روانی کنترل بشه و در نتیجه ارزش پول ملی ما با این سرعت بالا در حال سقوط نباشه. ولی به صورت مبنایی باید دولت یک اصلاحات اقتصادی بسیار بسیار جدی رو انجام بده، باید دولت هزینه هاش رو کاهش بده. یکی از موضوعاتی که همین الان هم دولت پزشکیان میتونه انجام بده ولی همچنان ما نمیبینیم در این باره اقدام و اراده‌ای وجود داشته باشه، این هست که در لایحه بودجه سال 1405 که در حال تدوین هست، هزینه های جاری بالایی که برای سازمان ها و نهادهای ایدئولوژیکی پرداخت میشه که هیچ اثری بر رشد اقتصادی کشور ندارن و صرفا بودجه خاری میکنن از اقتصاد ایران، اون هزینه ها رو کاهش بده که بتونه این فشار کسری بودجه رو یه مقدار کمتر بکنه که مجبور نشه اقداماتی بکنه که اون اقدامات تورم رو افزایش بده و ارزش پول ملی رو کاهش بده.
نقطه نظرات روشنک آسترکی تحلیلگر مسائل اقتصادی در فرانسه رو شنیدیم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
گروهی از کاربران زن در اپلیکیشن لینکدین با تغییر نام و تصویر پروفایل خود به هویت مردانه چالشی جنجالی به راه انداختند تا یک پرسش مهم را مطرح کنند: آیا الگوریتم این پلتفرم در برابر زنان سوگیری جنسیتی دارد؟ بشنویم از همکارم رویا ملک.
تغییر عکس پروفایل با سیبیل مصنوعی، انتخابی نام مردانه و بازنشر نسخه مردانه از پست ها، اینها موج جدیدی است که برخی کاربران زن در لینکدین به راه انداختند تا پاسخ یک سوال مهم را بیابند: آیا جنسیت بر دیده شدن پست ها تأثیر دارد؟ آیا لینکدین با مردان مهربان تر است؟ در روزهای اخیر هشتگ وردپس یا شلوارت رو بپوش در لینکدین پربازدید شده است، هشتگی که به استعاره ایرانی کت تنکی اشاره دارد. این هشتگ نماد قدرت و برابری است و به طنز اعتراض به تفاوت‌های جنسیتی در محیط‌های حرفه‌ای را نشان می‌دهد. ماجرا زمانی آغاز شد که گروهی از کاربران زن در لینکدین تصمیم گرفتند جنسیت پروفایل خود را به مرد تغییر دهند و همان پست‌هایی را که قبلاً با هویت زنانه منتشر کرده بودند بار دیگر مردانه به اشتراک بگذارند. نتیجه برای بسیاری شگفت انگیز بود. افزایش چشمگیر بازدید گاهی تا 100% و تعامل بیشتر در بخش نظرات. یک کاربر اهل لندن گزارش داد تنها با تغییر نامش توانسته دسترسی پست‌هایش را تا 244% افزایش دهد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم تجربه مشابه داشت. جهش چشمگیر بازدید پست‌ها با نامی مردانه. یک روزنامه‌نگار بریتانیایی هم نوشت تنها در یک هفته مرد بودن بازدید کنندگانش 161% افزایش داشتند و اشتراک‌های جدید 86% رشد کردند. او نوشت چه می‌دانم، شاید اگر از اول الگوریتم فکر می‌کرد من یک مرد هستم موفق‌تر بودم. این نتایج باعث شد برخی معتقد باشند الگوریتم لینکدین ممکن است پروفایل‌های مردانه را به طور ناخودآگاه ترجیح دهد. مدیر عامل یک شرکت سوئدی می‌گوید این پدیده نشان دهنده تفاوت‌های جنسیتی است که سال‌ها در محیط‌های حرفه‌ای وجود داشته، یعنی اینکه لحن مردانه یا ویژگی‌های مرتبط با مردان در شبکه‌های حرفه‌ای بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. لینکدین اما هر گونه اتهام جنسیت‌زدگی ذاتی در الگوریتم‌هایش را رد کرد و نوشت الگوریتم‌هایش از جنسیت، سن یا نژاد برای تعیین میزان دیده شدن محتوا استفاده نمی‌کند. مدیران لینکدین می‌گویند تغییرات در بازدیدها بیشتر به عوامل دیگری همچون زمان انتشار، نوع محتوا و فعالیت شبکه کاربران مرتبط است. با این حال، بسیاری از کاربران خواهان شفافیت بیشتر درباره عملکرد الگوریتمی هستند که مانند سایر پلتفرم‌ها تا حد زیادی مبهم است. برخی پروفایل‌ها و پست‌ها را بالا می‌آورد و برخی دیگر را پایین‌تر نشان می‌دهد. موج هشتگ شلوارتو بپوش و عکس‌های پروفایل با سیبیل مصنوعی در لینکدین نشان می‌دهد که موضوع عدالت جنسی دیجیتال هنوز پرسشی بی‌پاسخ است. به خصوص در دنیایی که فرصت‌های حرفه‌ای تا حد زیادی توسط الگوریتم‌ها مدیریت می‌شود.
با گزارش همکارم رویا ملکی به نیمه بخش خبری ساعت 14 رسیدیم و یک بار دیگه همکارم جمشید زن در استودیو است تا ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. روز پنجشنبه و پس از گفتگوی 5 ساعته ولادیمیر پوتین با نمایندگان آمریکا در مسکو، رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که کشورش از طریق نظامی راه‌های دیگر کنترل مناطق دونباس و نوراسیا در اوکراین را در دست خواهد گرفت. پوتین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جنگ اوکراین، گفتگوهایش با نمایندگان آمریکا را بسیار مفید توصیف کرد و گفت این دور از مذاکرات بر اساس پیشنهادهایی بود که در دیدار او با دونالد ترامپ در آلاسکا مطرح شدند. دونالد ترامپ هم بدون اشاره به جزئیات مذاکرات فرستادگانش به مسکو را نسبتاً خوب توصیف کرده است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد در بیشتر شهرهای بزرگ از جمله تهران تشدید آلودگی هوا از روز پنجشنبه را تایید کرد. امروز در شهرهای تهران، اصفهان، کرج، ارومیه، عراق و اهواز شاهد تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا هستند و در روزهای آینده وضعیت در چند شهر ایران به سطح ناسالم می‌رسد. به گفته سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح کشور، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و خودداری از ترددهای غیر ضروری می‌تواند به کاهش آلایندگی منجر شود. در دو هفته اخیر تهران و شهرهای بزرگ ایران یکی از طولانی‌ترین دوران آلودگی هوا را تجربه می‌کنند. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران اعزام امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی همراه با یک یا دو نفر دیگر به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در آمریکا را تایید کرد. برخی از خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که امید جمالی، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، و مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی نیز در مراسم قرعه‌کشی شرکت خواهند کرد، اما فدراسیون فوتبال به طور رسمی موضوع را تایید نکرده است. تا چند روز پیش فدراسیون فوتبال به دلیل عدم صدور ویزای آمریکا برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون، و چند نفر دیگر شرکت در قرعه‌کشی را تحریم کرده بود، ولی سرانجام تصمیم گرفته شد ایران با اعزام هیئت کوچکتری در مراسم قرعه‌کشی شرکت کند. این مراسم روز جمعه در شهر واشنگتن با حضور نمایندگان فیفا، کشورهای مختلف جهان و شماری از هنرمندان آمریکایی برگزار می شود. رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از امروز پنجشنبه در خلیج فارس آغاز شد. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، این رزمایش دو روزه در خلیج فارس، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، سیری، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می شود. و سیامک انصاری، بازیگر و یکی از مجریان برنامه بازمانده که در آن به سمت نمادهای کهن ایران سنگ پرتاب می‌شد، در یک پیام ویدیویی از مردم ایران عذرخواهی کرد. اخیراً ویدیویی از قسمت سوم ریالیتی شوی بازمانده منتشر شد که در آن شرکت کننده‌ها در یک مرحله از مسابقه به سوی نمادهای کهن ایرانی مانند سرستون تخت جمشید و درفش کاویانی سنگ پرتاب می‌کردند تا آن را که به شکل دیواری طراحی شده بود ویران کنند.
مهمترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
نیکولاس مادورو، رهبر اقتدارگرای ونزوئلا، روز چهارشنبه برای اولین بار در مورد مکالمه یا تلفنی اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار نظر کرد و آن را محترمانه توصیف کرد. ترامپ پیشتر تاکید کرده بود که با مادورو گفتگو کرده. این گفتگوی تلفنی در شرایطی انجام شده که تنش میان دو کشور در ماه‌های گذشته شدت گرفته. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
نیکولاس مادورو در سخنرانی که از تلویزیون دولتی ونزوئلا پخش شد گفت: من تماسی دریافت کردم و با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ صحبت کردم.
Y conversé con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto.
مادورو گفت: اگر این تماس به معنی برداشته شدن گام‌هایی برای آغاز گفتگوی محترمانه میان دو کشور باشد، ما از گفتگو استقبال می‌کنیم. از دیپلماسی هم همینطور. گفته‌های نیکولاس مادورو چند روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که تلفنی با مادورو صحبت کرده است، اما او جزئیات این گفتگو را فاش نکرد. آقای ترامپ گفت: من نمیگویم که خوب یا بد پیش رفت. این یک تماس تلفنی بود. رویترز روز دوشنبه به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد که مادورو به ترامپ گفته است که در صورت دریافت مسئولیت کامل حقوقی برای خود و خانواده‌اش و لغو تحریم‌های آمریکا، حاضر است خاک ونزوئلا را ترک کند. دولت ترامپ در ماه‌های اخیر فشارها را بر ونزوئلا افزایش داده است. واشنگتن کاراکاس را به قاچاق مواد مخدر مرگبار به ایالات متحده محکوم کرده است. همزمان ایالات متحده نیروهای بیشتری را به کارائیب فرستاده و بزرگترین ناو هواپیمابر جهان USS Gerald Ford را در منطقه مستقر کرده است. از ماه سپتامبر ارتش ایالات متحده بارها به قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب شلیک کرده و طبق آمار ایالات متحده بیش از 80 نفر را کشته است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که این حملات ممکن است ناقض قوانین بین‌المللی باشد. ونزوئلا واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم در آنجا متهم می‌کند. دونالد ترامپ در روزهای گذشته درباره احتمال آغاز خیلی زود عملیات زمینی علیه ونزوئلا هشدار داده است. در همین حال 4 سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه روز چهارشنبه طرحی را برای محدود کردن اقدام نظامی علیه ونزوئلا بدون مصوبه کنگره ارائه کردند. این سناتورها هشدار دادند که دولت در حال کشاندن آمریکا به جنگی بدون مبنای قانونی است. واکنش دونالد ترامپ به این اقدام سناتورها هنوز منتشر نشده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با گذشت روزها از انتشار خبر بازداشت تعدادی از بازیگران سینمای ایران در یک مهمانی خصوصی، واکنش ها به این بازداشت همچنان ادامه دارد. برخی از این واکنش ها از لحنی تند و ملامت‌آمیز برخوردار بودند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شاهین بشیری.
در پی بازداشت چند بازیگر در یک مهمانی خصوصی، تعدادی از بازیگران، کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای ایران نسبت به این اقدام قوه قضاییه و به خصوص اعلام اسامی بازداشت شدگان انتقاد کردند. جواد هاشمی، بازیگر، نویسنده و کارگردان، در واکنش به این اقدام گفت: ادعی علیه اهالی سینما دسیسه می کنند که سینما را بدنام کنند. وی همچنین افزود:
وارد حریم خصوصی، خانه شخصی افراد شدند. یه تعدادی از همکاران ما را دستگیر کردند. قانونیه؟ شرعیه؟ اصلا عرفیه؟ شما به چه اجازه‌ای به خودتون اجازه میدید یه همچی غلطی بکنید؟ از کی خط میگیرید؟ برای چی میخواد سینما رو بدنام بکنه؟ من نمیفهمم این چه دسیسه‌ایه و کی باید الان برای اینکه آبروی این افراد رفته یه حرکتی بکنه؟ چطور ممکنه به همین راحتی دو تا گناه بزرگ کردی؟ حریم شخصی افراد محترمه، این یه گناه. دوم، اسامی افراد رو به همین راحتی پخش میکنید برای اینکه آبروشون رو ببرید.
حسین فرح‌بخش، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده سینما، هم در این زمینه تهیه یک پیام ویدیویی گفت:
الان شما چی کاره این که میریزین تو خونه مردم؟ 10 نفر، 20 نفر، 5 نفر توی خونه نشستن، هر کاری میکنن به خودشون مربوطه. اینا به عموم جامعه مربوط نی، مثلا حق ندینی بریزین تو خونه مردم، دارن مخفیانه اصلا گناه میکنن، به من و شما ارتباط نداره. چی میخواد؟ چون میخوان آبرو مردم بره؟ خب این همه توی این مملکت داریم برابر مهمونی برقرار میشه، برگزار میشه. خب اگه اینطوری بشه که همه مملکت رو باید بریم بگیرین که بابا خجالت داره این کارا، اصلا میتونست اینا رو بگیرن که کسی هم نفهمه، چرا باید نشر پیدا کنه؟
اقدام قوه قضاییه در بازداشت 7 تن از بازیگران علاوه بر دست‌اندرکاران سینما منجر به واکنش شخصیت‌های دیگر نیز شد. از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل هجوم ماموران به یک مهمانی خصوصی را نشان دهنده تداوم و توسل حکومت به ابزارهای سرکوب در همه عرصه‌های خصوصی و عمومی دانست. گفته می شود این مهمانی که مورد هجوم ماموران قرار گرفته جشن تولد علی شادمان بوده و در جریان آن 7 بازیگر بازداشت شدند که البته چند تن از آنان بعداً آزاد شدند. انجمن بازیگران سینمای ایران در واکنش به بازداشت این بازیگران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به نحوه برخورد نیروهای امنیتی و رسانه‌ای شدن این ماجرا ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه تأکید شده که بازداشت بازیگران همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر چهره فرهنگی کشور را مخدوش می‌کند و مغایر با اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین صیانت از حقوق شهروندی است. این انجمن می‌گوید بازیگران در برابر قانون مانند دیگر شهروندان هستند، اما نقض حریم خصوصی و انتشار جزئیات پرونده پیش از رسیدگی قضایی غیر قابل قبول است. نهاد یاد شده خواستار ورود مقام‌های قضایی و برخورد با عوامل این برخورد خودسرانه شده و تأکید کرده که حرمت حریم خصوصی شهروندان خط قرمز است. در خبری که پس از حمله ماموران به این مهمانی خصوصی منتشر شد، پلیس اعلام کرد که 38 لیتر مشروبات الکلی دستساز هم از محل جشن تولد کشف شده است. روز سه‌شنبه 11 آذر خبر رسید که پژمان بازقی، بازیگر و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران و سام درخشانی، بازیگر و نایب رئیس این انجمن از سمت خود استعفا دادند. در یادداشتی که پژمان بازقی در این زمینه منتشر کرد، استعفای خود را به دلایل شخصی و کاری عنوان کرده است.
و در همین زمینه وزارت خارجه آمریکا هم با اشاره به یورش نیروهای امنیتی به این مهمانی خصوصی و بازداشت شماری از هنرمندان از مداخله حکومت ایران در زندگی شهروندان انتقاد کرده. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده و خواستار پایان دخالت‌های فاحش حکومت ایران در زندگی خصوصی شهروندان شده. در این پست آمده که اخیراً چند بازیگر در ایران فقط به خاطر حضور در یک مهمانی خصوصی بازداشت شدند. در همین حال جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به طور غیابی به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده. وزارت خارجه آمریکا این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده. اما در اقدام دیگر، شربین حاجی پور، خواننده معترض ایرانی، در شبکه‌های اجتماعی از دریافت مجوز انتشار نخستین آلبوم خود در کشور خبر داده. او تاکید کرده که قصد نداره ایران رو ترک کنه. این خبر خیلی زود واکنش‌های زیادی رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی هنرمندان ایجاد کرده. گروهی از آقای حاجی پور انتقاد کردند که چگونه است که با وجود محدودیت‌هایی که از آنها شکایت داشت موفق به دریافت مجوز شده. در مقابل ادعی هم میگویند که خالی گذاشتن عرصه برای حامیان یک دست حکومت چاره ساز نیست. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
شروین حاجی پور، خواننده ایرانی، با انتشار ویدیویی به جنجال پیش آمده در پی اعلام صدور مجوز اولین آلبومش از سوی وزارت ارشاد و همچنین حملاتی که به او شده واکنش نشان داد. او درباره این حملات گفت:
البته دیشب کلی اتاک سایبری جدی داشتیم به سایت که رفع شد، بخاطر اینکه ما کاملا انتظارش رو داشتیم و میتونستیم حد بزنیم اتفاق قرار بیفته، و کلی شایعه و دروغ و تیتر زردم راجع به خودم و این آلبوم دیدم که اونا هم کاملا انتظارش رو داشتیم و میتونستیم حد بزنیم اتفاق قرار بیفته. برام هر بار من ترک میخوام بدم یا هر موزه میگیرم این اتفاق میفته و یه سری حمله میشه. طبیعتا آلبوم اتفاق بزرگتریه، پس حمله هم حمله بزرگتریه.
شروین حاجی پور سه‌شنبه 11 آذر در صفحه خود در اینستاگرام با اعلام خبر صدور مجوز برای آلبومش لینک پیش فروش آلبوم را منتشر کرد. آلبومی که واقعی نام گرفته است. شروین حاجی پور نوشته که این مجموعه شامل قطعه هایی است که در 3 سال اخیر ساخته ولی موفق به انتشار آنها نشده بود.
اکثرشون بر اساس اتفاقای واقعی. آدمایی هم که ازشون میگم عموماً واقعیان. راستش همی کنم جوری زندگی کنم که بتونم بنویسم.
این اعلام در فضای مجازی جنجال آفرید. برخی کاربران که در حساب‌های خود از مواضع حکومتی حمایت می‌کنند، به صدور مجوز برای آلبوم شروین حاجی پور اعتراض و او را به لگد زدن به کشور به دلیل خواندن ترانه اعتراضی متهم کردند. اما بخش دیگر کاربرانی هستند که می‌گویند مخالف جمهوری اسلامی اند. از جمله هدیه کیمیایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شروین حاجی پور که پس از ساختن ترانه اعتراضی میان مردم جایگاه پیدا کرد، حالا همان جایگاه را داوطلبانه تقدیم جمهوری اسلامی می کند. سیاوش کامکار، نوازنده و آهنگساز ایرانی، هم در شبکه ایکس به شروین حاجی پور انتقاد کرد. او با تأکید بر ادامه حضورش در ایران نوشت که به احترام شعور خودش و مخاطبانش تصمیم گرفته مجوزی که قرار است به گفته او عقیدتی و جنسیتی باشد به رسمیت نشناسد. سیاوش کامکار با اشاره به برخوردهای نهادهای حکومتی با خوانندگان زن خطاب به شروین حاجی پور نوشت: یادت باشد اگر دختر بودی مجوز که هیچ، اینستاگرامت هم بسته می شد. شروین حاجی پور 28 ساله که از نوجوانی در عرصه موسیقی و خوانندگی فعالیت می‌کرد و با شرکت در برنامه عصر جدید شناخته شد، پس از انتشار ترانه اعتراضی برایه در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بیش از پیش به شهرت رسید.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
ترانه ای برگرفته از توییت های اعتراضی کاربران ایرانی. این ترانه با وجود محدودیت‌های اینترنت در ایران تنها در 3 روز بیش از 40 میلیون بار در صفحه شروین حاجی پور دیده شد و به یکی از ترانه‌های اعتراضی تبدیل شد که معترضان در داخل و خارج از ایران همخوانی می‌کردند. در پی انتشار این ترانه، شروین حاجی پور 7 مهر سال 1401 از سوی اداره اطلاعات ساری بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد. اسفند سال 1402 او اعلام کرد که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان و به اتهام تحریک مردم به اغتشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شده است. چند ماه بعد و در 2 مهر سال 1403 شروین حاجی پور با انتشار ویدیویی اعلام کرد که مشمول عفو شده است. حملات برخی کاربران به خاطر صدور مجوز برای آلبوم شروین حاجی پور بسیار تند بود. برخی با اشاره به سخنان سابقش درباره برخی محدودیت‌ها او را بنابر تعبیر خودشان به ننه من قریبم بازی متهم کردند. یک کاربر به نام آریو در شبکه ایکس حاجی پور را به آدم فروشی برای دریافت مجوز متهم کرد. حملاتی که واکنش شروین حاجی پور را برانگیخت. او در شبکه ایکس نوشت: بعد از 3 سال ممنوع الفعالیتی و بیکاری بالاخره تونستم آلبومم رو بذارم برای انتشار. این چه تضادی با منافع جمعی مردممون داره؟ خب نمیخوام برم از ایران و میخوام کار کنم. چطور میتونین اینقدر بی‌معرفت و نامرد باشین که واسه ایمپرشن هر مزخرفی رو ببندین به آدم؟ کاش بمیرم اگه آدم فروشی کرده باشم. برخی کاربران نیز به دفاع از شروین حاجی پور پرداختن. از جمله حسین یزدی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این دیگر نقد نیست، این چه مبتذلان است. بعضی ها واقعا مرده ما را میخواهند. شروین حاجی پور در ویدیویی که 4/12 منتشر کرد به اختلاف نظرها در روش‌ها هم اشاره کرد و گفت: هدف همه ما یکی است.
فقط یادتون نره که همه ما یه چیز می‌خوایم و هدفمون یه چیزه و اون هم اینه که این کشور تبدیل به یه جای بهتری برای زندگی بشه و هممون داریم از این راه تلاش می‌کنیم. شاید این راه‌های کوچولو با هم زاویه داشته باشن و اختلاف نظر کوچولو داشته باشیم، ولی قرار نیست به خاطر این اختلاف نظر خودمون رو تیکه پاره کنیم تو سوشال مدیا و با هم دعوا کنیم، به خاطر اینکه یک اقلیتی هست که داره نهایت سوء استفاده رو از این عدم همبستگی ما می‌کنه و ما نباید این گافو بهش بدیم. واقعا
ترانه اعتراضی برای در سال 2023 برنده بهترین ترانه تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی در 65مین دوره جوایز گرمی برای ترانه شد. مجله تایم نیز شروین حاجی پور را در فهرست 100 چهره تأثیرگذار سال 2023 در بخش هنرمندان این مجله قرار داد.
بعد از شنیدن گزارش همکارم ایلیا جزایری، دیدگاه مژگان ایلان لو، فیلمساز و کنشگر حقوق زنان در ایران رو بشنویم و تحلیلش رو از جنجال بر سر صدور مجوز رسمی برای آلبوم جدید شروین حاجی پور.
من فکر میکنم که هر کسی باید این پرسش رو از خودش داشته باشه که اگر یک پزشک بود و الان رفته بود از نظام پزشکی میخواست مجوز بگیره، یا اگر برای مثال وکیل بود و میخواست بره از کانون وکلا مجوز بگیره، در همین جمهوری اسلامی هم مسیرش رو طی میکرد و هیچ کس به او خورده ای نمیگرفت. چرا وقتی که یک کسی که شغلش به طور حرفه‌ای موسیقی هست و میخواد که مهاجرت هم نکنه و در همین کشور هم مونده، مانع اون بشه یا بعضی از افکار عمومی بخوان اون رو مورد شماتت یا قضاوت قرار بدن که چرا دارید این کار رو میکنید؟ یه وقت ببینید که طرف خودش تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده و خب هزینهش رو هم پرداخت میکنه. مثلا مثل بعضی از بازیگران زن ما، خانم پانتها بهرام، خانم هنگامه قاضیانی، خانم ترانه علی دوستی، خب اونها تصمیم شخصیشونه و خیلی هم مورد احترامه. ولی اگر کسی تصمیم داره که در ایران بمونه و کار بکنه و در چارچوب قانون همین کشور هم کار بکنه، ما باید نگاه بکنیم به محصولی که داره تولید میکنه. یکی مثل من خب کاراش رو کرده، 10 سال عضو انجمنه، یک جایگاهی برای خودش پیدا کرده، از یه جای به بعد تصمیم میگیره که کار نکنه و خودش رو در واقع در یک فیلد دیگه ای تعریف کنه. ولی بچه های جوانی که من دیدم الان توی دانشکده هنرهای زیبا شما میرید، بچه های فیلمساز رو میبینید، اینها تنها جا برای دیده شدنشون جشنواره هاست، همین جشنواره‌هایی که اینها اسمش رو میذارن حکومتی. خب اگر اینا این فیلم هاشون رو اینجا عرضه نکنن، اگر طرف نقاشی خودش رو اینجا عرضه نکنه، اگر طرف موسیقی خودش رو عرضه نکنه و آلبوم نگیره، خب چه کار باید بکنه؟ به نظر من این نگاه منصفانه و عادلانه نیست که محکوم بکنیم همه باید در یک فضا باشن. شما ببینید من الان همون خانم یا آقای عزیز و محترمی که به ایشون خورده میگیرن، تو همون اینستاگرام و توییتری که میان و اظهار نظر میکنن، از اینترنت و فیلتر شکنی استفاده میکنن که اون اینترنت و فیلتر شکن مال سپاهه و اینا از این پولی رو پرداخت کردن که مال سپاه مخابرات و داره چرخ اونها رو میچرخه. تیمی که مورد قضاوت قرار میگیره مشخصا یه کسایی مثل خوانندگان زن هستن و مثل هنرپیشه‌های زن. اینها به خاطر اینکه باید جلوی دوربین قرار بگیرن و یا صداشون مطرح بشه مورد قضاوت قرار میگیرن. خب اینا تبدیل به دو دسته میشن. یه عده که مثل خانم پرستو احمدی تصمیم شخصی میگیره که یه مسیری رو طی بکنه و هزینه‌اش رو هم پرداخت بکنه و من امیدوارم شما فرض کنید اگر همین فردا به هر دلیلی، نمیدونم، به هر حال جمهوری اسلامی پیش بینی ناپذیره، یه دفعه اومد و به خانم پرستو احمدی گفت که من بهت کنسرت اجازه میدم که بذاری، یا اصلا تو هم میتونی آلبوم بدی، یا به هر خواننده زن دیگه ای هم گفت که شما هم میتونید آلبوم بدید، خب چرا اون نباید این کارو انجام بدن؟ به نظر من باید انجام بدن، برای اینکه جمهوری اسلامی که ارث باباش نبوده این مملکت و این اجازه دادن، اینا مال خودمونه. ما فقط داریم با مقاومت مدنی و مبارزه این چارچوبه رو، اون چیزی که سهم خودمون بوده، یه خورده داریم در واقع این فضای تنگش رو یه خورده داریم وسیع‌تر می‌کنیم، یه خورده داریم این قلمرو رو پس می‌گیریم.
دیدگاه مژگان ایلان‌لو، فیلمساز و کنشگر حقوق زنان در ایران رو شنیدید. کتاب خاطرات گوگوش روز سه‌شنبه به زبان انگلیسی منتشر شد. گوگوش در این کتاب از زیر و بم زندگیش، از بعد به تولد تا به امروز که 75 ساله شده است، میگوید. خواننده‌ای که به شاه ماهی موسیقی پاپ ایران شهرت دارد و چند نسل ترانه‌هایش، سبک حرف زدن، لباس پوشیدن، مدل مو و آرایش او را دنبال می‌کردند، به نظر می‌رسد همچنان حرف‌هایی برای گفتن دارد. کتاب به زبان انگلیسی صدای گناه‌آلود نام گرفته، اما نسخه فارسی آن که قرار است هفته آینده به بازار بیاید، به نوشته مترجم آن هما سرشار، صدای قدغن گوگوش نام دارد. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم الهه روانشاد.
اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام.
Once upon a time in Iran there lived a young superstar loved by millions. At 28 her world collapsed as her homeland swept into darkness by an Islamic revolution.
روزی روزگاری در ایران یک سوپر استار زندگی میکرد که میلیون ها نفر دوستش میداشتند. در 28 سالگی دنیایش واژگون شد، در حالی که وطنش با انقلاب اسلامی وارد دوران تاریکی شد و او به دنیای سکوت تبعید شد.
This is Gugush's story, my story. The voice they tried to silence, but they couldn't.
این حکایت گوگوش است، داستان من، صدایی که تلاش کردند خاموشش کنند اما نتوانستند. و اکنون مفتخرم که بالاخره خاطراتم را با شما در میان بگذارم.
And now I'm honored to finally share my memoir with you.
این سخنان گوگوش در صفحه اینستاگرامش در مورد کتاب صدایی گناهالود یا A Sinful Voice کتاب خاطراتش است. کتابی که روز سه‌شنبه 11 آذر ماه به زبان انگلیسی منتشر شد. آمازون در معرفی کتاب صدایی گناهالود می نویسد پیش از آن که مادونا یا بیانسی اصلا وجود داشته باشند گوگوش بوده و از اون نقل می کند که داستانش فقط داستان خودش نیست، درباره گذشته هاست. گوگوش می گوید در مورد کشورم است، اینکه چه بود و چه شد و چه بر سر مردم و هنرمندانش آمد. آمازون کتاب را خاطراتی شاعرانه و تاثیرگذار از ابرستاره پاپ ایران می‌داند و آن را نه تنها داستان کامل زندگی او که داستان کشوری می‌خواند که بار دیگر در حال تحول است. اما آمازون در ستایش کتاب و گوگوش تنها نیست. لس آنجلس تایمز نیز او را اولیویا نیوتن جان ایران خوانده است و نوشته که اولین درخواست از گوگوش برای نوشتن خاطراتش به وسیله بازجویان جمهوری اسلامی مطرح شد. می‌خواستند این خاطرات داستانی عبرت آموز شود. گوگوش به این روزنامه گفته دلش نمی‌خواسته داستانش را برای آنها تعریف کند. این روزنامه صدایی گناهالود را شاعرانه و صریح خوانده و میگوید که زندگی گوگوش را از بدو تولد تا به امروز روایت میکند. 4 ازدواج، دهها حبس خانگی، شرح زمانی که جنگ او را در تهران میلرزاند، چندین سقط جنین، مصرف مواد مخدر، لحظه های هولناکی که به خودکشی فکر میکرد و بسیاری دیگر. گوگوش گفته اگر مردم بعد از خواندن کتاب خاطراتم از من متنفر شوند اشکالی ندارد، این شرح زندگی من است. و می افزاید ایران بخشی از وجود من است. می شود گوگوش را از ایران بیرون ببرید، اما نمی توانید ایران را از گوگوش بیرون کنید. کتاب صدایی گناهالود با همکاری تارا دهلوی نوشته شده است، زنی که به نوشته لس آنجلس تایمز نویسنده ی شناخته شده ای نیست، اما در عوض یک روانشناس 39 ساله است که بیشتر عمرش را در فرانسه گذرانده. دهلوی به لس آنجلس تایمز میگوید به گوگوش پیشنهاد کرده که بیایید خاطرات را به انگلیسی بنویسیم و استدلال میکند که بخش زیادی از آنها ناگفته مانده‌اند، از جمله بازگشت معجزه آسایش به صحنه در 50 سالگی. تارا دهلوی معتقد بوده که مستند در مورد این خواننده بسیار ساخته شده، اما هیچ کدام از زبان خود او نبوده و گوگوش هم میگوید که مسئولیت کامل را بر دوش تارا دهلوی گذاشته بود، چرا که او را تنها آدم مناسب میدانسته و میافزاید مادر تارا از بهترین دوستانش است. اما این روزنامه بخش‌های پایانی کتاب را از تأثیرگذارترین‌ها می‌داند، همان جایی که سایه شعار زن زندگی آزادی حضور دارد و می‌نویسد در صفحات پایانی گوگوش از زنان ایران می‌گوید که اجازه ضبط موسیقی یا تک‌خوانی را ندارند. گوگوش به لس آنجلس تایمز گفته دعا می‌کند که خیلی زود زنان ایران صدایشان را باز یابند. و اما نیوزویک نیز با گوگوش درباره همین کتاب خاطرات گفتگو کرده. گوگوش گفته خانه اولش صحنه و خانه دومش ایران است. نیوزویک نوشته او تنها یک نام آشنا در دهه 20 سالگیش در ایران نبود، بلکه یک پدیده ملی بود، چیزی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی برایش درد سرساز شد، آن هم در کشوری که به نوشته این روزنامه با اصلاحاتی چون انقلاب سفید و قانون حمایت از خانواده به سوی مدرنیته و ارتقای حقوق زنان پیش می رفت. گوگوش به نیوزویک گفته وقتی روی صحنه ام تنها هستم، کسی نمیتواند به من آسیب بزند. صحنه جایی است که برای تماشاچیم هر کاری بخواهم میکنم. و می نویسد صحنه برای گوگوش پناهگاه، راه نجات و جایی بود که دردهایش از بین می رفت. گوگوش در زمان انقلاب خارج از ایران بود. او به این روزنامه گفته که پس از انقلاب به رغم اینکه به او گفتند که برنگرد تو را میکشند، اما من میخواستم در کشور خودم باشم. اما آمدن همانا و همچون بسیاری از هنرمندان به اوین برده شدن هم همان و در نهایت مجبور میشود سندی را امضا کند که در آن قسم میخورد دیگر آواز نخواند. بازگشت به صحنه به نوشته نیوزویک برای گوگوش درباره باز پس گرفتن اختیار خودش بود، اول از خانواده و سپس از حکومت، و اولین اجرا در تورنتو به حضور 17,000 تماشاچی منتهی شد. اما کتاب خاطرات گوگوش صدایی گناهالود نسخه فارسی هم دارد که به گفته هما سرشار مترجم آن روز 10 دسامبر یعنی هفته آینده منتشر خواهد شد. آنچنان که از صفحه اینستاگرام هما سرشار برمی آید کتاب به فارسی صدای قدغن گوگوش نام گرفته است.
منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو شبی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید از کتاب خاطرات گوگوش، کتابی که به انگلیسی صدایی گناهالود نام گرفته اما نسخه فارسی اون که قرار هفته آینده به بازار بیاد صدای قدغن گوگوش نام داره. خب به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. ازتون سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه دنبال کردید. همچنان همراه ما بمونید با رأس هر ساعت سرخط خبرها و پس از اون موسیقی رادیو فردا.